خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ان الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوه و قال الصادق علیه السلام السلام علیک ای العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین صلی الله علیهم و سلم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه انا روحک و بدنک اشهد و اشهد الله انک مضیت علی ما مضا بالبدریون و المجاهدون فی سبیل الله المناصحون له فی جهاد اعداء المبالغون في نصرة أوليائه الزبون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى الجزاء إلى آخر فرمايش إمام الصادق عليه السلام در زيارت وجود مقدس حضرت عباس و مر بن یاشم باب الحوائج الالله. او رسم است که شب نهم رشته توسل رو میبرن تمام عزیزان خطبا، منبریها، مدعاها، رزقونها در خانه باب الحوائج الالله قمر بن یاشم. در بعضی از بلاد روز پنجم این توسل است، فرق می کند، در شهر و هر محلی بالاخره آدابی دارن و مسئله هم نیست، اما در مشهد چنین رسم است. در خیلی جا رسم است که امشب رشته توسل رو می برند در خانین بزرگوار. ما هم به حول و قوه پروردگار درباره حقوق اخوت و برادری مطالبی رو انشالله عرض میکنیم، و ولی بیشتر عرائزم رو میبرم انشالله روی فرمایشات امام صادق درباره شخصیت حضرت عباس قمر بن یاشم، اون بزرگواری که معرفتش نسبت به برادرش امام حسین عجیب بود. تا حضرت امام حسین در مجالس حضور داشت، حضرت قمر بن یاشمی صحبت نمی کرد، حرف نمی زد. در تمام مدت عمری که با این بزرگوار بود یک خطبه فقط خونده حضرت در مکه، که در اون خطبه در تجلیل از مقام ابی عبدالله الحسین علیه السلام که یه جملش این است، فرمود شما فکر میکنید حسین ابن علی کیست؟ اگر بنا بود که خداوند تبارک و تعالی مصلحت میدید و برادرم امام حسین اجازه میداد کعبه دور او میچرخید، کعبه در طواف او میآمد. و از اون روزی هم که دینم رو شناختم یک لحظه طرفت العینی شک و تردیدی در اون چه که جدم رسول خدا آورده نکردم، یک ذره شک و تردیدی نداشتم و ندارم. امام صادقم فرمود عموم عباس ایمان رو چشید، چه چشیدنی، فردای قیامت خداوند مقامی به عمویمون عباس میدهد که همه شهدای عالم بر او قبطه میخورن، قبطه میخورن که این چه مقامی. اگر قرار بود میان فرزندان امیرالمومنین سه تا امام بشون، سومیش حضرت عباس بود، ولی خدا بیش از این مصلحت ندانست. مگر مقامات علمی حضرت عباس کمتر از بقیه واقعا اولیاء خدا هست؟ مصلحت ندید، ادبش اجازه نداد که بیاد در مقابل حضور پدر برادر بیاد عرض اندام کنه. وقتی امام معصوم میگه حضرت عباس، از این جمله علم لدنی حضرت عباس فهمیده میشه. بزرگوار علمش علم بشری نبوده، همونطور که درباره حضرت زینب سلام الله علیها حضرت سجاد فرمودن که یا عمتی اسکتی انت بحمدالله عالمتون غیر معلمه، عمه جون آرام باش، تو عالمی غیر معلمه هستی، تو فهیمه هستی که کسی به تو تفهیم نکرده، که این علم لدنی حضرت زینب سلام الله علیها را هم تثبیت میکنه، ثابت میکنه. وقت در همین زیارمنام که عرض خواهم کرد نکات مهمیست، اما چند جمله راجع به اخوت بگم. خب همونطوری که مستظر هستید، اولا قرآن کریم میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. این اخوت و برادری که قرآن بیان میکند مجاز نیست، گزاف نیست، نعوذ بالله، نستجر بالله، زیاد روی نیست، تأکید نیست. این حقیقت است که ارواح مؤمنین، جان مؤمنین، روح مؤمنین پیوندشون در اخوت منشأش ایمان و اعتقاد به خداست. رضا فرمود انما المؤمنون اخوه، نفرمود المسلمون، نفرمود ان مثلا انسان ها بنی آدم، نه انما المؤمنون اخوه. این ایمان است که اخوت با خودش میاره، این اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت و امامت، اعتقاد به معاد، اعتقاد به حلال و حرام و خدا و فرائض دینی، این اخوت میاره. به لذا همونطور که در برادران نسبی جایز نیست قطع رحم، حرام است این بیاد برادر با برادرش قطع رحم کنه، خواهر با خواهرش قطع رحم کنه، خواهر با برادر، برادر با خواهر، عمو با عموزاده، دایزاده با خلاصه با دایی، و و اینا همه حرامه. قطع رحم گناه از گناهان کبیره است و بالغ بر صد روایت درباره فضیلت صله رحم داریم که حضرت فرمود امام سجاد قاطع رحم در چهار جای قرآن ملعون معرفی شد، از رحمت خدا دوره. تنها چیزی که اجازه میدهد انسان رشته را قطع کنه، قطع رابطه کند با اقوام نسبی، بعد با سببی و با برادران دینی، اگر اینا مرتد بشن، کافر بشن، منکری که ضروریات دین کنن، یا منکری یه چیزی بشه که برگشتش به انکار خدا و پیغمبر و قرآن بشه، اگر اینجا جایز نیست. خب همونطوری که خداوند میاد فرزند حضرت نور از نو نفی میکنه، انهو لیس من اهلک، این بچه تو نیست، انهو امنو غیلو ساله، خب یعنی واقعی نطفه تو نیست، یه صلب تو نیست، این که کفره، این جم کفره، بلتی که دامن زن حضرت نو از اینجا پاک بود، یعنی از زن حضرت نو و حضرت لوط که خدا اینا رو خانت و خیانت کردن، خائن معرفی میکنن، نه خیانت های ناموسی، نه اسرار سیاسی و دینی رو برای کفار میبردن و ایمان نیاورده بودن به حضرت نو، زن حضرت نو و زن حضرت لوط، همینطوره که بعضی زنهای پیغمبر ایمان نیاوردن، به ظاهر اینا مسلمان بودن، باطنش کف بود، خدا شاد اینا طرفتال اینی به خدا ایمان نیاورده بودن، خودشون پدرانشون اینا اینطوری بودن. خب اینجی که خدا میفرماید انهو لیس من اهلک، این بچه تو نیست، یعنی اون رشته ولایت بنووت و نبوت و پدر فرزندی با کفر این پسر قطع شد، این دیگه فرزند معنوی و دینی و اعتقادی تو نیست، نیست و هنوزم داره میره، هنوزم داره خر میشه و هرچی این پدر او رو نصیحت موعظه کرد اثر نکرد. و یه بچه، یه جوان 17-18 ساله نپخته هم که نبود، 40 سال بین این پدر و پسر اختلاف بود، تاریخ نگاه کنید، حال زمان چند سالگی این اختلاف شروع شد، من این تغییر نکردم، اما همگم میدانم که ها قطعا باید به سند بلوغ رسیده که مکلف باشه دیگه، بلا اگه تکلیف نداشته، بلوغ نرسیده بوده، تکلیفی نداره، پس این قطعا باید به سند بلوغ تکلیفی رسیده باشه، 15 سال شما تموم شده باشد قمری دیگه، 40 سال هم که اینا با هم اختلاف داشتن میشه چند سال؟ 55 سال اقل نه، ولو بس رسی کنیم بشه از اینا کشف بشه. خب بعدن هم هرچه نصیب نشد، بعدن هم رفت و هنو داره قرد میشه و خدا هم اینو رسواش کرد، حتی وقتی عواطف پدر فرزندی که در همه است، وقتی که حضرت نور رفت یه وساطتی کند، مثلا یه کفره، خدا اینجا فورا به حضرت نور میگه نو نکنی حرفا رو، من تو رو نصیحت میکنم، بلا تکن الجاهلین، عمل تو عمل جاهلین نباشه، تو عالمی، تو پیغمبری، پیغمبر خلاصه اول العزمی و و، اون وقت تو داری سوال میکنی که ما یه کافری رو نجات بدیم چون بچه توست، نصیحتت میکنم جناب نو این سوالا رو نکن، خیلی رو دروازه گذاشته کنم، آره جاهل نباش، نگو تو جاهلی ها، نعوذ بالله، نه یعنی عملت عمل جهال نباشه دیگه، یعنی فرمود در پس انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، لذا نمیتوانی ما به ادنا مناسبتی با برادران و خواهران نسبی خودمون، سببی خودمون خلاصه قطع رابطه کنیم، اون وقت تا میاد حالا برادران و خواهران سببی که وسیله ایمان اعتقاد این است، بگذرم، اون وقت حقوقی که برادر به گردن برادر دارد یکی دوتا نیست، فراوان از 70 تا 20 تا 30 تا در یک روایت بسیار معتبری که یادم یکی از اساتید بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمی باید بگیم زلی فلسفی رضوان الله تعالی علیه به تناسبی، اون روایتی که 30 تا حق مسلم برادر دینی به گردن برادر دینیش داره. البته هر مقدار که این افراد یعنی ایمانشون قوی تر، تقواشون قوی تر، اعتقاداتشون قوی تر، حقوق مستکم تر، ولی هر مقدار که خدای نکرده از اون تقیدات افراد کاسته بشه بعد میبینی این 30 تا حقوق و میشه 20 تا و میشه 10 تا و میشه 5 تا، ممکنه برسه به عقل. کی این حقوق ضایع کرده؟ اسیان ما، معصیت ما و نعوذ بالله خلاصه فاصل گرفتن ما از مقدسات دینی و اعتقادات دین. اون وقت یکی از حقوقش وقتی که معلم خونست میاد خدمت حضرت میگه برادر دینی هم چقدر بگردن مقدر، حضرت میفهم معلم من نیالک شفیق، من نسبت به تو شفیقم، دلسوزم، مهربانم، یعنی میترسم بگم و تو این مطالب رو بدانی و عمل نکنی بعد گرفتار بشی، اون رشته ولایت تو با برادر دینیت قطع بشه، از ولایت خدا خارج بشین، در تحت ولایت شیطان قرار بگیرین. بعد از مگه نعوذ بالله. وقتی معلم میگه آقا به حول به قوه پروردگار انشالله قول میدم رعایت کنم، بعد از زد میاد میگه که کمتری 7 تا، نه اینکه 7 تا کم نگه، از هر کدام کمترینش اینه که اون چه برای خود نمیپسندی برای هم نپسندی، اون چه برای خود دوست داری برای او هم دوست بداری، مال و جان و عرض و آبروی او رو در خلوت و در جلوت، در حضور و در پنهانی حفظ. مریض شد بیادتش بری، به سفر رفت خلاصه جانشین او، خدمت گذار تو خانواده او باشی، لباسش رو بشوری، خانش تمیز کنی، اگر مغلوش و قرضش ادا کنی و اول شروع میکنه بیان کردن، آینه او باشی، ایوای او رو بپوشونی، اگه چی دیم فهمیدی حق نداری اینه در پشت سر بود روبروش بگو، اونم نه به قصد سرزنش من ملامت، فقط به قصد نصیحت و موعظه و بازداشتن او. خلاصه از این حقوقات زیاده، خداوند تبارک به تعالی به ما عنایت کنه تا این حقوق رو شناسایی کنیم. در اون رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام شمه از این رو بیان کرد، در جلد 11 وسائل شیعه که کتاب جهاد و نفس و جهاد مرد عدو است، یه قسمش مربوط به جهاد با دشمنان خب اون مثلا، قسم دوم این کتاب که جهاد و نفسه 100 باب داره، از این 100 باب نزدیک به 1000 روایت، یعنی اگه مماثلاش هم حساب کنین بالغ بر 1000 تا روایت آوردن که حضرت آیت الله العظمی برجد رضوان الله تعالی علیه مرتب توصیه میکرد، جمعنا کدشون دستور علمان مسئول اخلاقی میخواستن، مرتب افراد میفرمودن وقتی تازه میکردن شما افراد من وقت ندارم هر روز شما را نصیحت کنم، برین کتاب جهاد نفس برد روزی هر روزی 3 تا این روایت شو بخونید، حالا یک یا 2 تا بالاخره عدد چی الان دقیق نمیگم که بخشته ما نکرده باشم، برید از این روایات بخونید بعد ببینید بعد از این مدت خواهید دید درتون تغییر حاصل میشه. اون وقت در اونجا یه بابش داشت به حقوق برادرانه، خواهرانه، حقوق مؤمن بگردن ما، اونجا روایت های بسیار مهمی رو بیان میکن. اما چون فرصت نیست ما همه اون بحث رو ادامه بدیم، همین مقدار بسه، به شرطی که یک صلوات خط بفرمایید. خب اینجا حضرت میفرماید که وقتی که وارد حرم حضرت عباس شدی، اگر اینجا حضرت صحبت از ورود به حائل حضرت عباس است، اما در هر کجا همونطوری که روایت ها عامه خاصم است، دور و نزدیک، بعد از اینی که سلام الله و سلام و ملائکه المقربین و انبیاء المرسلین و عباد صالحین و جمیع شهدا و صدیقین و زاکیات طیبات همینطور بر تو باد، علیکه یبن امیر امام صادق سلام خدا. اگر خدا به امام صادق اجازه نداده باشه همینطوری میتونه بگه خدا سلامت رسونده، سلام خدا بر تو باد. اگه جناب علی به من اجازه ندی رفتم خدمت زید وقت بگم حسنا سلام رسون شما رو، باید شما یه حرف نزدی، این دروغ دیگه، این دروغ. امام اینجا داره سلام میگه، سلام خدا تقاضا میکنه، درخواست میکنه، سلام خدا و سلام ملک مقرب و انبیاء مرسلین بندگان صالح خدا، سلام همه شهدا، همه راستگویان، پاکان عالم، زاکیات، اونه که پاکا، سلام هر آدمی صرفای نه شدیاغت نداره اون سلام اونا بدر تباز برسه، سلام انبیاء و خدا و ملائک مقرب و انبیاء و بندگان صالح و جمیع شهدا و صدیقین و زاکیات طیبات، پاکان، تسکیه شدا، چه هم تسکیه در بود نفسانی، مثل طیبات در بود حتی غذا، خوراک، لباس، این جز زاکیات و طیبات باشه. سلام بر تو با صبح و شام، تروح علیک یبن امیر المؤمنین، ای فرزند امیر المؤمنین، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ای پسر امیرالمومنین، ای قمر من، من شهادت میدم که تو خوب تسلیم بودی، چونو چرا نکردی؟ مقام تسلیم، مقام رضا، مگه به این زودی ما به مقام تسلیم و رضا میرسیم؟ در مسائل سیر و سلوک و اخلاق و عرفان منزل تسلیم و رضا رو چند شب جلوتر عرض کردیم، یکی از بهترین منازل، یکی از کاملترین منازل سیر و سلوک الالله اینه که مسلمان در مقابل خدا تسلیم باشه، در مقابل پیغمبر تسلیم باشه، در مقابل امام زمانش تسلیم باشه، در مقابل امر و نهی خدا تسلیم باشه، چون چرا نکنه، هی انقلت نکنه، هی رأی و سلیقه خود رو بیان نکنه. که حضرت فرمود میخوای از اسلام یه تعریفی کنم که عهدی تا حالا نکرده باشه؟ همه منتظر بودن حضرت چی میخواد بگه، فرمود الاسلام و تسلیم، اسلام یعنی 100% تسلیم. امام حجت خدا، امام صادق میگه من خدا را شهادت میگیرم، شهادت میدم که تو تسلیم میدید امام صادق. حالا امام صادق اون زمان در عالم معنا بوده دیگه، تو دنیا که نیامده بوده، در سال 61 به حسب زهر که حضرت عباس ندیده بوده، اصابای گرامش شدینه، نه خودش علم حضوری داشته و اونجا میدیدن، اینا میبینن، مشاهده میکردن. و تو تسلیم بودی، تصدیق کردی، با وفا بودی، نصیحت به خیرخواه فرزند نبی مکرم بودی. خلاصه تسلیم اون سبت منتجب پیغمبر بودی و دلیل العالم و الوسیع مبلغ المظلوم و و فجزاک الله عن رسولی و امیر المؤمنین و عن الحسن و الحسین صلوات الله علیهم جی افضل الجزا به ما صبرت و اعتصبت و انت فنعم العقبا دار. خوب وفا کردی، خوب آره عمل کردی آقا جون، بهترین جزا در مقابل این مواسات کردی، سب کردی، دستات جدا شد، چشم هدف تیر واقع شد، سر عمود آهنین خورد، تحمل کردی. اون خاری دست انسان میره، انسان نمیتونه تحمل کنه، تیر رفته تو چشمش، چه تیری. خدا میدونی دست هم که آخه این تیر رو نانجیبا اول که به چشم نزدن، که اول دست ها رو بریدن، بعد که دست ها رو بریدن بعد تیر رو به چشم، یعنی وقتی تیر رو زدن که عباد دست در بدن نداشته باشه، که وقتی تیر به چشم آقا اصابت کرد سر و مبارک آورد با دو کنده زانو تیر رو چشم در آرد که عمود آهنین به فرقت زدن. گفت شنیدم دست هایت را بریدن، به تیری چشم نازد را دریدن، تو طفلون این سخنها را شنیدن، همه از هم خجالت می کشیدن. اون وقت از روی اسب به زمین افتاده، آخه دست که نداره انسان، وقتی از بلندی به پستی می افته اول کار می کنه دستا رو به زمین میده. عباس که دست در بدن نداره، به چه کیفیت آمد روی زمین؟ خدا می دونه. رضا اینجا دیگه بد صدا زد، یا اخا ادرک اخاک، برادر برادر صدر. میگن هیچ زمانی حضرت به امام حسین اخا برادر صدا نمیزد، همیشه میگفته سیدی و مولای، آقای من، مولای من. رضا اونجا رنگ گفت آقا جان اگر تو رو برادر گفتم عذر میخوام، حالا اون بزرگان چیزایی گفتن. چرا اینجا بعضی میگن در اون لحظه آخر زهرا آمد صدا زد، عباسم بیا مادر، آغوش باز کرد اینجا و خودش اجازه داد که بگه برادر. ها علتی دیگر داشته ما نمیفهمیم، حکمتی دیگر داشته. رضا برادر برادر تو دریا. رضا این مصیبت انقدر بزرگ بود که امام وقتی آمد کنار کشتی عباس صدا ده الان انکسر از زهری، الان دیگه کمرم شکست، صبرم تمام شد. وقتی به سمت خیام خواست ببره گفت حسین جان من یه خواهشی دارم، تا رمق در بدن دارم من به سمت خیمه نبر. چرا عباس جون؟ دختر سکینه از من آب خواسته. تو وقتی که آتش به این بچه ها فشار آورد، میگن این بچه ها جمع شدن تو مختلم دانه ها، رفتن پلو سکینه، گفتن سکینه عمو عباس خیلی تو رو دوست داره، خیلی شما رو دوست داره، اگر شما بری از عمو خواهش کنی یه آبی برای ما بیاره. های دختری هم ده دوازده ساله حضرت سکینه بوده، های دختر کوچکی هم نبوده. میدونی این در این سن امو خیلی برادرزادش دوست داره، اونن اموی چون عباس، اونن برادرزادی چون سکینه. ولی وقتی آمد مشک آورد، خدا میدونی این تغازا با عباس چی کرد. رضا رفت توی شریعه دستار زیر آب زد که دوش جان کنه. یه وقت آتش امام و زیل و بچه ها و اهل حرم یادش آمد، تشنه شریعه آمد بیرون، می جنگه می رزمه و و و و بالله این قطعتمونو یمینی اینی اوهامی ابدا دینی، به خدا اگه دستامو جدا کنه میکنی. من از دینم، از پسر پیغمبر دفاع میکنم تا رمق دارم. ولذا وقتی که خاص این جنازه رو ببره فقط صدا زد که برادر جون حسین تا رمق دارم، منو نبر به خیام، من سگین شرمنده هم خجالت میکشم. لذا وقتی هم آب برگشت، اول کسی که سگ حضرت ابی عبدالله رو ملاقات کرد، سکینه جلو در منتظر بود، دید بابا برگشته، اما پیاده یه دست به کمر زده، یه دستم انان زلجنا رو گرفته. فقط صدا زد بابا از عمویم عباس چه خبر؟ صدا زد دختر اما قد بدان کمرم شکست، بی برادر شدم. دیگه چیزی نفر بودن، همه بچه ها دیدن آقا به سمت خیمه عباس رفت، وارد خیمه که شد عمود خیمه رو گرفت، خیمه روی زمین افتاد. یعنی بچه ها دیگه این خیمه صاحب نداره، دیگه عباس نداره. انقدر امام حسین اونجا دارد که بعد از شهادت حضرت عباس اصلا آثار غم و اندوب و غصه و شکست از جهت جسمی اصلا در حضرت روشن شد، به عیان دیدن اعلی حرم که دیگه امام حسین دیبی برادر شده. خیلی عجیبه، خیلی لا اله الا الله. لذا این بزرگوار سبت و خوبم کمک کردی، خوبم سبت کردی. لعنت خدا، لعنالا من قتلک، لعنالا من جهل حقک. خدا لعنت کند کسی که تو را کش، خدا لعنت کند کسی که حق تو رو جهالت ورزید و حق تو رو سبک شمار و استخف و به حرمتک. و خدا لعنت کند، لعنت الله من حالا بینک و بین آمای فراد، بین تو و آب و فراد فاصله انداخت. اون چنین کرد که چند بار رفته بوده دیگه اینجا نتوانست. اشهد انک قتلت مظلوما، من شهادت میدم که تو مظلومانه کشته شدی. لا اله الا الله، السلام علیک ای العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین صلوات الله علیهم. السلام علیک و رحمت الله و برکات و لا حول و لا قوة الا بالله علی العظیم. آیه مصرف الله عزاکر اسألوک من ادعوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما بگذر. به قمر بنی هاشم، به دستهای بریده قمر بنی هاشم دست در جانب از مملکت ما قد کوتاه بگردان. به چشم تیر خورده حضرت عباس، چشم نامحرم از ناموسی مملکت کور بگردان. به حضرت قمر بنی هاشم خدای این کرونا این مرض را از ممالک اسلامی از کشور ما، شهر ما، مجالس ما، محفل ما دور بگردان. عزیزانی که زحمت میکشن در این مجالس محفل، عزت دنیا و آخرت بهشون عنایت بفرما. عزیزانی که بودند و رفتند و وقف کردن این مجالس، این محافل، این اماکن رو به عزتشون بیفزا. امام امت غریق رحمتت بفرما، رهبر انقلاب به عزتش بیفزا و عجل فی فرج مولانا صاحب القصد.